أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد. السلام عليك يا رب الله وعلى الأرواح التي حلت بثمارك. سلام بر امام و یاران امامی که فهمیدن در چه شرایطی قرار دارن و از حقایق و سنن الهی به بهترین نحو برای به ثمر رسیدن اهداف بسیار بسیار بزرگشون به بهترین نحو استفاده کرد. عمده آن است که همطور که دیشب عرض کردم، ما بنا داشته باشیم که از ظاهر کربلا کمی دقیقتر و عمیق‌تر بشیم و حقایق باطنی رو که امام علیه السلام بر اساس اونها کربلا رو به وجود آوردن و تا قیام قیامت بشر رو از طریق این حقایق باطنی کربلا تغذیه کردن رو بشن. اون جلسه عرض شد که سننی و قواعدی در این عالم جاری است و انسان‌های معنوی از طریق اون سنن به اهداف خودشون میرسن. ابزارهای ظاهری رو استفاده میکنن ولی خوب میدانن که گاهی از غذا سرکنگوین سفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد. اینم میداند. برای همین به ابزارها امید نمیبندند. درست برعکس دشمن پیامبران که اینها همه امیدشون به ابزارهاست. اون وقت در کربلا این مسئله فوق‌العاده رو در روی هم قرار گرفت. رقیب حضرت همه امیدش به لشگر و نیزه و شمشیرهاش بود و پیروزی رو در همین چیزها میدید و هدفی که دنبال میکرد رو میخواست از طریق همین ابزارها حفظ کنه. حضرت ابا عبدالله علیه السلام چون قواعد و سنن غیبیه عالم رو میشناسن، در هر شرایطی از بهترین سنن الهی و بهترین شکل اجرای سنن الهی استفاده میکنه. اگر مانعی نبود و حاکمیت کوفه را دست میگرفتن، با قواعد الهی اون سیاه کاری های بنی امیه رو که اسلام رو در حد غالب و بی‌محتوایی کامل می‌خواستن و وسیله بازیچه حکومت خودشون قرار داده بودن، اگر امام حاکمیت رو دست می‌گرفتن این فکر و فرهنگ رو رسوا می‌کرد. حالا که نگذاشتن، شرایط جدیدی به وجود اومد، حضرت باز از سنت‌های الهی استفاده کردن و درست به همان هدف خودشون رسیدن. عظمت اولیای خدا و ائمه معصومین اینه که نه هرگز شکست دارن و نه هرگز اهدافشون در نظام عالم گم میشه، و در واقع به یک اعتبار اگر پیروزی عبارت هست از این که اهدافی که انسان میخواد رو بتونه به دست بیاره، پیامبران و اولیا پیروزترین شخصیت‌های تاریخ هست. همیشه هر وقت خواستید ببینید که جریانی که واقع میشه پیروزه یا نه، ببینید که هدف دشمنان اون جریان و طمع دشمنان اون جریان چیه، و بعد ببینیم در این هماوردی و مبارزه آیا دشمنان اون جریان به نتیجه رسیدن یا نرسیدن. شما برای اینکه ببینین انقلاب اسلامی در جنگ 8 سالش پیروز شد یا نه، نرین سراغ صدام که گوشه زندان است الان و بگوید ما پیروز شدیم. نه، بگوید صدام چه طمعی داشت و آیا به اون رسید یا نه. اون حرفش این بود که یک هفته دیگه بیای در تهران با من مصاحبه کنید. آیا هدفش جز این بود که میخواست نظام اسلامی رو سرنگون کنه؟ خب نشد. نریم تو این فکر خب ما شهید دادیم. آیا سنت دفاع از حق وقتی که یک کسانی ایثارگران آمدن در صحنه جاری شد یا نشد؟ ما پیروز شدیم یا خدا پیروزی را به جهت روح ایثارگری ملت ما به ما مرحمت فرمود؟ اگه نه هر کس نگاه کنی میبینه انگار این که نقشی نداشته. اون چه که باید فکر کنی اون جلسه عنایت داشته باشیم به بحث اون جلسه عرض شد. بنی امیه چه کار کردن با اسلام و امام حسین اون نقشه بنی امیه رو از بین برد. بنی امیه اسلام غالبی که فقط ظاهرش بمونه رو تبلیغ میکردن. دو تا قصدم داشتن، بحث عمیقش جای دیگر. کربلا آدم تا آدم است و ما حرف میزن. اسلام غالبی عموماً جذاب نیست، یه سری احمق مقدس میپذیرن. امام فرمودن چی؟ ما از شر این مقدسان احمق به خدا پناه میبریم. برای آمریکا نگفتن به خدا پناه میبریم،
اسلام قالبی هم بازیچه دشمن است هم جذاب نیست. اسلام پیامبر امیرالمومنین امام حسین جذابه. بنابراین اینها با تبلیغ اسلام قالبی اولا جوانهای جهان اسلام را به لاابالیگری انداختن، چون جذاب نبود که جوان جذب شد. ثانیا خودشون با چماغ همین اسلام امثال امام حسین را که می کشتن، امثال حجر ابن علی را می کشتن، امثال میثم طما را می کشتن. سر یک کلمه که چرا به ما وفادار نیستین، ما نایب پیغمبر. امام حسین در یه همچی جایی بنا بود که این اسلام رو رسوا کنن. خب عرض شد اون جلسه، از کجا میگیم امام حسین پیروز شد؟ از اونجایی که مختار آمد عبید الله و کش؟ نه والله. از اونجایی که مختار اومد یزید رو شم را اونجوری کش؟ نه والله. اینا که پیروزی حسینی، اگه حسین هدفش مشخص نباشه و اون هدف محقق نشد، خب چه فرقی کرد؟ حالا امروز امام حسین کشته شد، 5 سال بعدش عبیدالله کشته شد، این که فرق نکرد. عرض کردم اینا رو عنایت بفرمان. دشمن اسلام قالبی را گرفته بود و میخواست جهان اسلام را تا ابد در همین حد نگه داره. وجود مقدس امام حسین چرا پیروز است؟ برای اینکه کاری که دشمن کرد رو از دستش گرفته، خونسا کرد. از این جمله ساده نگذرید که از کردم اون جلسه علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این کتاب بسیار گرانقدر معنویت تشیع می فرمان ما یک حدیث فقهی در 10 سال امامت امام حسین در متون روایت حدیثمون نداریم. به چه معناست؟ یعنی یکی رو جمع طور ساخته بودن که یک نفر نمیرم از امام حسین مسئله فقهیش رو بپرسد. امام خودشون صحبت میکردن در منا، اون سخنرانی بسیار زیبا رو کردن، ولی امام دیگه مرجع مردم نبود. راسته یه مجتهد عادی برای امام ارزش قائل نبودن. خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد آخوندهای درباری معاویه شده بودن همه کاری جهان اسلام. به کی رجوع میکردن؟ به همین آخوندها، به عبدالله ابن عمرها، که داستانها دارن اینها. یعنی کسانی مرجع دین مردم بودن که اینها از نظر فکری پایین ترین فکر جامعه بودن. اینها شده بودن مرجع فکری جامعه. یه وقت به طوری که اینقدر شرایط سخت بود که حتی حسین نمیتوانست خونش را بریزد برای اسلام. از این دیگه سخته که آدم نه تنها نمیتوند حق بگه، نمیتونه لاغر برای اسلام شهید بشه. معاویه کاری کرده بود عجیب. نه که ما تو اون سلسله وقتای کربلا مبارزه با قوچی ها همه حرفمون نیست که به معاویه توجه کنیم تا بفهمیم حسین پیروز شد یا نه. خواهش میکنم دوستانی که اهل تحقیقن مفصل بحث کنن. ما در چاپ جدید کربلا مبارزه با قوچی ها یه پاورقی مفصلی راجع به باز معاویه نوشتیم تا معلوم بشه حسین چرا پیروز است. خب حالا این حسینی که شیعه ها نمیتونستن یا نمیشد و فضا طوری بود که نمیتونستن به امامشون رجوع کنن یه مسئله در عرض 10 سال نتونستن بپرسند و نشون. چرا حسین پیروزه؟ برای اینکه بعد از چیزی نگذشت، تکرار بحث دیشب، 4000 دانشمند جهان اسلام پای درس امام صادق اومدن. چی یاد گرفتن؟ همون چیزی که معاویه نمیذاشت از حسین یاد گیرن. از این باید غافل نشید. و اگه این قالب رو گیر آوردید، دیگه انشاءالله میرین تو این فکر که خب ای حسین، ای امام معصوم، تو از چه قاعده‌ای استفاده کردی که این همه پیروز شدی؟ پیروزی که مختار بیاد سر عبید الله و سر شمر را برای امام سجاد بفرسته. شما تو تاریخ حتما خوندین، برای منم تعجبه که چرا امام سجاد خیلی رو این چیزا محل نگذاشتن، به طوری که همه اختلاف بین مورخین که اصلا امام سجاد مختار را قبول داشتن یا نداشتن. چرا آقا من کاری نمیدونم، انشاءالله اختلاف نباشه. برای اینکه پیروزی بزرگ بستگی به هدف بزرگ امام حسین داشت. ساده نگیرید عزیزان، امروز اینجور نیست که فقط شیعه ها در مکتب امام صادق فتوا میدن. 4 امام اهل سنت همشون یا با واسطه یا بی واسطه تحت تأثیر امام صادقی هست که جدش امام حسین هم نگذاشتن یک مسئله بگه. نمیگن پیروزی. ابو حنیفه جمله داره اسمش نعمانه، میگه وای اگر آن 2 سال نبود نعمان هلاک میشد. منظورش اون 2 سال کیه؟ میگه اون 2 سال که خدمت امام صادق بودن. درسته که اینا را حاکمان تحریک میکردن، اما آخرش امام صادق کار خودشونه کردن با خون حسین. حالا سوال ما اینه، یخته سخت عزیزان، از اینجا دقت کنید، حسین رو در عمق تاریخ باید دید. ای حسین، تو از چه چشم این نوشیدی که اینقدر پیروزی؟ و چقدر هستن دشمنان تو که فکر کرد اگر بدن تو را زیر سم اسبها له کنند پیروزن؟ دلم میخواد اینها را با حوصله بست. بحث دیشبمون بود که حضرت ابوعبدالله سنن جاریه عالم را میشناختن، طبقش عمل میکردن و قاعده های پیروزی حسین به جهت ایمان به حقایق غیبی و اجرای حقایق و سنن غیبی در زندگی. عزیزان هیچ راهی ندارید والله، وگرنه اگر جز به ایمان به سنن غیبی و ارتباط خودتون با اون سنن غیبی و اجرای اون سنن غیبی عمل نکنی، وقتی پیروزی شکست خورده ای و وقتی هم شکست خورده اید مایوسی. حالا عرض خواهم کرد، من یه مثال میزنم که این کاری سختی، خدا رحمت کنه بزرگان را، برای اینکه میخواستم اینا رو بگم خب مجبور به مثال بودم دیگه. جناب مولوی در مثنوی برای اینکه همینا به یه زبان ساده بگه، یه مثالی داره تحت عنوان کودک حلوا فروش. میگه که فلان شیخ بزرگ خب کار آمار منفع میکرد، کمک مردم میکرد، به فقرا کمک میکرد، خب پولم نداشت قرض میکرد، خیلی قرض عجیبی بالا آورده بود و بعدن یه مرتبه صاحب اموال اونایی که قرض داده بودن به شیخ خبر دادن شدن که شیخ در احتضار تو داره میمیره. حالا چه کار کنیم؟ اومدن دیدن بله شیخ در بستر دراز کشیده است و در حال احتضار. شروع کردن قول دادن خدا بگم چه کارت کنه، این چه دینیه که تو داریم ما را، ما بده کاری رو ما کجا داریم میمیری؟ گفتن که شیخ پول بده. گفت نیست. نه پس چی؟ همه عصبانی اخم دوره بستر این شیخ رسته بودن. یه وقتا یکی تو کوچه داره میگه آی حلوا آل حلوا. شیخ گفت چیه؟ گفتن یه بچه هست داره حلوا میگفت بری حلوا بشه بخور. همه رو بخور آمده به اینا بخور دادن خوردند. و بعد بچه گفت پول گفت ندار. من شاگرد مغازم، من خواهد اصل برم پوله یار رو تحنه گفت اما زون ندار. گفت میکشدم استاد دیگه، حالا دیگه کار نمیده نستاد. گفت عزیزم ندار. شروع کرد گریه کرد از صبح گریه کرد پسره تا شد. یه مرتبه دن شد یه طبقی اومد تمام بدهکارا قسطشون با اسم مشخص، دو دینار بچه‌ام مشخص، همه گرفتند و گل از گلشون هست که شیخ قربان ببرشین عضو میخوام. قضیه چی بود؟ گفت چه میدونم چی بود، ما فهمیدیم یکی باید این وسط گریه کنه تا دیگه رحمت خدا بجوشه. دیدیم این بچه خوب سوژه یه که گریه کنه تا نگرید کودک حلوا فروش دیگه رحمت خود نمی آید بجوشه. این مثاله. اما پشتش هست یعنی چه؟ یعنی آقا یک شیخ اینا میفهمه که من که برای خود آقا هم... کار همه حالا فردا نمیشه شما این کار رو بکنی، هر کس جا خوده حالا فردا شما اینا. بعضی ها بعضی سنن را در شرایط خاص میدونن اجرا میکنن. ائمه صاحب همه این عالمند و قواعد ها میدونن، ما باید نوکر اینا باشیم دنبال اینا را بریم. این که من دلم میخواد مسئله روشن بشه، باز از حسین میپرسی. با این مثال این روشن شد که پس یه قواعدی توی عالم هست که گاهی با عشقا حل میشه، با بدن لرزیدن ها حل میشه، با شهادت بهترین آدم ها و مظلوم ترین جوان ها حل میشه. اینا حسین بلد. یه مثال میزنم، این مقاتل ها که میخونن عزیزان مقاتل ها چطور چرا حضرت علی از قرد شدید شد حضرت علی از قرد اینا یه سر پشتش خواهید است. باور کنید اگه سر نشه نگم میترسم نصفی جون بیدین بشی. ولی عوضش خب بعدش هم یه جیبی حساری اما تا میعی بگه بابا واسه تا باقشه بگم در رفته همچه مشکل ما اینجور میشه دیگه. نجاسات رو که یه میایی بگو میایی با متحرات رو روی رفتن. بعد یه مسجاجد مجالس ما اینه که مثل کلاس نیست که پشت داریم ما با سب کنیم، ما باید تاییم جلسه بگیم تا نتیجه تو بگیم. حالا نمیگویم تا یه روز مشخص بشه انشاءالله. این مقاتل که میخونیم که آقا حضرت فرمان آره تو برو تو برو آره یه سر پشتش این کارش میشد ببینیم که هست. مثلا من یکی از این صحنه ها رو میخونم، خدا رحمت کنه دونه که اینا رو دقیق برای ما گذاشته. دو نفرن میان خدمت حضرت ظهر عاشورا، هم شخصی است به نام سیف ابن الحارث ابن سریعه و یکی هم به نام مالک ابن عبدالله ابن سریعه. آمدن در حالی که میگریستن حضرت فرمودن برای چه میگریی؟ به خدا سوگند که امید دارم بعد از ساعت دیگر دیده شما روشن شود. عرض کردن خدا ما را فدای شما گردان. به خدا سوگند ما بر جان خیش گریه نمی کنیم بلکه بر حال شما میگریم که دشمنان دور دور شما را محاصره کردند و
و ما نمیتوانیم از شما دفاع کنیم. حضرت فرمودند خدا جزا دهد شما را به اندوهی که بر حال من دارید و به مواسات شما با من خدا بهترین اجر را به شما بدهد. پس آن حضرت را وداع کردند و به میدان رفتند و مقابل حضرت شهید شدند. این مثال، حالا باز چند تا مثال، باز این یکی هم دقت کنید چی میخواییم توش گیده. شخصی است به نام حنظلت ابن اسعد شبانی خدمت حضرت حسین علیه السلام آمد و گفت هدایت شدم، آیا من به سوی پروردگارم نروم و به برادرانم ملحق نشوم؟ فرمود بلی شتاب کن. دختر فکر کنید، دختر از بس تکرار شده تر حال فکر نداریم. ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهن که آب کجاست. خب چرا حضرت میگن شهید؟ واسه کشته شد غیر کشته. خودش از اول میگه آقا اجازه میدیم که من به یارا ملحق بشم، یعنی کشته شم. میگن آره واسه کشته شد. چرا؟ گاهی تو ذهنه میخواخه امام خوب خواهد بود بوده دو بسته جوانی آرزو داره به جوانش بره. چرا کشته شه؟ درسته خودش انتخاب کرده کشته شه، چرا امام اجازه میدن؟ امام تو این کشته شدنها دنبال چی هم؟ چی گیرشون میاد؟ چطوره از طریق اینها به هدف میرسن؟ قاعدش کجاست؟ فرمودن که بلی شتاب کن. گفت برم کشته بشم؟ شتاب کن و برو به سوی آنچه که برای تو مهیا شدم. وداع کرد و گفت السلام علیک. السلام تو عرب، تو عربی یعنی خداحافظ شما، یعنی معنی خود السلام علیک یا ابا عبدالله. هم به معنی سلام به معنی ورود میده، هم به معنی سلام به معنی خود. دیدین آخر نامه که میسن و سلام یعنی خداحافظ شما. گفت السلام علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک و علی اهل بیتک و عرف بیننا و بینک فی الجنه. بین ما و شما در قیامت معارفه ای بیفتد. امام دوبار فرمودن آمین آمین. بعد خوب رفت و شهید شد. امام با این چیزها شر و نمیر از بین بود. چطوری؟ گیر اینجا ساست. یعنی امام با خون مظلومی که خودش انتخاب کرده صدای حقیقت امام بشه استفاده کرد. خیلی حرف دارید. ما مثال میزنم، ضحاک ابن مشرقیه میگه با یکی دیگه از افراد از کوفه اومدیم خدمت امام، بعد گزارش به امام دادیم که آقا به ضد شما داریم این حرفا. امام گفتن میدونن. بعد اومدن خداحافظی کنن برن. امام گفتن چه چیزی باعث شده که نمیخوان یاری منو بکنی؟ گفتن خرج داریم، ما زندگی داریم. حضرت من همین شکاده چرا امام میخوان اینها انتخاب کنن فدای اسلام شدن را؟ خود امام جان، امام که خودش میخواد شهید بشه، به همه هم گفته من شهید میشم، پس فدای امام شدن فایده نداره برای امام از نظر معادلات اجتماعی. خودش هم که فردا ببخشید همون آخر روز میمیره شهید میشه. یه چیزی تو این قضیه خالیه. چرا میخواد علی اکبر زیباترین نقش محمدی صلوات الله چرا میخواد علی اکبر شهید بشه؟ چون بی لرزیدن قلب زینب و بی غمهای سکینه و بی دست و پا زدن در خون علی اکبر سنت حفظ اسلامی که اومدیا زیر پا گذاشتن محقق نشد. اما
دوباره از مقدمه صحبت هم یادتون نره با. اگر حسین ها به این شکل به این مخمس نکشونده بودن یه جور دیگه اجرا میکرد برنامش را. این برای نگاه کن عظمت امام حسین که خیلی عظمت بزرگی. این جمله رو نگاه کنید، امام برای پیروزی تمام راه‌های عالم را می‌شناسد و بنابراین در هیچ شرایطی نمی‌توانند امام معصوم را به شکست وادارند، حتی در تنگناترین شرایط ممکنه. زیر این آسمون تنگنایی که برای حضرت ابوعبدالله به وجود اومد برای هیچ کی به وجود نمیاد. این همه نتیجه یه قاعده داره. حالا حسین علیه السلام داره به ما میگه چی؟ داره میگه این مردم قاعده هست افضل العباده، ببخشید میفرماد بالاترین عبادت افضل العباده انتظار الفرج. تو کارت رو بکن، رو مرز دینید بمون، منتظر باش فرج میرسه. این روایت رو فقط به وجود مقدس فرج تام تمام امام عصم نزنید، این یه روایت کلیش اون نمونه عالیشه. حضرت برنامه‌شون رو اجرا کردن، منتظر موندن، نتیجه گرفتن. دوباره یادم باشه دشمن چه طمعی داشت. اینها حضرت فاطمه زهرا رو نبینید که ضربه خور، خرج داره، اسلام نگه داشتن خرج داره، سیلی باید خورد. گد اونچنان سیلی خوده، تاریخ میگه اونچنان به وجود مقدس حضرت سیلی زدن که گوشواره هاشون از گوششون کنده شد، داغون میشه آدم. اما میخواستن چه کار کنن؟ میخواستن اسلام تشیع نباشن. حاصل زحمات فاطمه زهرا امروز اسلام تشیع خرج داره. اونا میفهمن که با خرج کردن خودشون میرسن. این قاعده باید از درس نره. پس حالا دلیلن چیه که کار خیلی بزرگست؟ من باز تاریخ برادون میخونم. بنی امیه میدانستن حضور حضرت حسین و فرهنگ حسینی نابود کننده همه برنامه اوناست. این تیکه که میخوام بخونم سندیست برای این حرف من که چرا بنی امیه اینقدر از حسینی ترسید. خواهش میکنم اینا را بعد از بحث من بریم دنبال کنید، اینا تو تاریخ خیلی حرف خوابیده است. چرا اینقدر میترسیدن؟ مگه حسین یه نفر از کل بنی هاشم مگه چند نفر بودن؟ چرا اینقدر میترسیدن؟ دلیل این که خیلی میترسیدن این که وقتی بر حسین پیروز شدن اینقدر شاد بودن. شما از خودتون بپرسید یک امپراتوری که یک طرفش کجاست؟ زمان یزید میدونیم که یه امپراتوری بوده است. یه امپراتوری بر 70 و چند نفر پیروز شده، شهر آزی 3 روز اسرا را پشت شام نگه داشتن که شهر را آزیم بنده کنن، برای اینکه برای 72 تن پیروز شده. یعنی یه چیز دیگه خوابیده است. حالا شاهد بیارم. می دانستن نقطه ضعف و عامل نابودی آنها درست همان چیزی که حسین بر آن تکیه می کند. اینا برای اینکه یخده ملموس بشه و من بتونم بحثم بخونم. ببینید الان تمام جهان حکومتشون بر اساس چیه؟ بر اساس حقیقت یا بر اساس شارلاتانیست؟ فهمه میکنه؟ چرا نمیذارن هدای جمهوری اسلامی برسه و اگه هیچی دیگر نشون نمونه؟ روح هیچی دارن حکومت میکنن؟ اینجا نمونه یه فوق‌العاده‌اش در زمان امام حسین بودن. پس می دانن که حضور حسین یعنی نابودی آنها و لذا بر حسین که پیروز شدن فوق‌العاده خوشحال شدن. در تاریخ داریم که یزید اصلا دیگه در پوستش نمی گنجید، معلوم بود خیلی ترسیده بود. وقتی سر حضرت ابو عبدالله را آوردند گفت بذارید تو این حجره، یه حجره کوچیک جلوش بود، دائم نگاش میکرد، آچیف میکرد، یعنی هی به خودش روحیه میداد که نترس، دیدی پیروز شدی؟ جمله اینه دیگه. یزید امر کرد سر منور حضرت را در حجره ای که برابر مجلس عیش و شراب او بود نصب کردند تا احساس آرامش کنند و به قلب خودش روحیه القا کنند. چرا مگه یه سر بریدن چقدر ترسیدی؟ معلومه که مسئله خیلی بزرگ بوده و نقطه ضعف خودش را میدانست. نقطه ضعف چی بود؟ زور حسین یا نوری که میشناخت سنتهایی هست که یزید را نابود میکنه. یزید خود میدونه که خود این چی داره. اینا خواهش میکنم ازش استفاده کنید. امروزم اگر ما به حمدالله به همین روش حکیمانه رو ببینیم، امام حسین نمیگه من مادم به جنگم، میگه میخواییم برمیگردم، اما کوتاه نمیتونم. این قاعده است، اینم از حسین یاد گرفتیم و حتما به فرمایش رهبری همین امروز فرمان اون حد حسین بود. ما که به اون مشکلات نمیفتیم، خدا ما را اونقدر را، اما راه حسین پیروزی های فوق‌العاده بود. میگه بعدش بقیه ائمه به اون مشکلات افتادن، ولی هی نتیجه پشت نتیجه، نتیجه پشت نتیجه. یه نامه یزید به ابن عباس داره، از این نامه معلوم میشه که یزید خیلی ترسیده قبل از قضیه. از جواب ابن عباس هم معلوم میشه که خیلی حسین مسئله بوده در اون جهان. ابن عباس جواب یزید را میده، از این میفهمیم که نامه نوشته است یزید، این جوابشه. ابن عباس نوشته بود، یعنی یزید به ابن عباس نوشته بود که مانع خروج حسین از مکه بشو، از این بیاد بیرون. ابن عباس جواب میدهد امیدوارم خروج حسین، چون دیگه حضرت که دیدین ابن عباس اومد بهش گفت که آقا من رو برگرده اینا، ابن عباس شاید قصد بدی هم نداشت، ولی یزیدم در ذهن نامه را نوشته بود. من نمیخوام از این نامه نتیجه بگیرم که ابن عباس برنامه یزیدم میخواد عمل کنه، نه، شأن ابن عباس بالاتر از اینه، البته اصلا حدش حسینی نیست. چون جزوه کربلا در سطوح مختلف تحلیل ما جمله ابن عباس رو آوردیم و تحلیل کردیم. ابن عباس اونقدر نمیفهمه. ابن عباس میخواد حسین رو تنش رو حفظ کنه، حسین میخواد تنش رو بده اسلام رو حفظ کنه. این دوتا خیلی فرق میکنه. ابن عباس قصه تن حسین رو میخوره، حسین قصه اسلام رو میخوره. مثل همه حالا دیگه گاهی اینجوری هم بردیا. جواب یزید می نویسه که امیدوارم خروج حسین برای کاری که ناخوشداری نباشد و من نصیحت او را در هر آنچه خداوند بدان دوستی فراهم می سازد و آتش دشمنی بدان فرو می رود واده نهادم. یعنی من تا اونجا که می تونستم نصیحت کردم. این دو تاریخه دمشق از اهل سنت اینو نقل میکنن. اما خب این همه ترس مال چیه؟ دوباره دقت کنید، این ترس را بشناسی تا قدرت حسین را بشناسیم، تا قدرت حسینی را بشناسیم. ببینیم یزید از چی میترسه، حسین چه قدرتی داره. حسین رمز سقوط یزید و نقطه های ضعف یزید را میشناسه و اون چیه؟ اسلام محمدی صلی الله علیه و آله. یزید نمیتونه حساب کنه که با سنت های الهی میزنه بهش حسین زینی، میفهمه یه چیزی داره اما نمیتونه. ریگان را یادتونه، رئیس جمهور آمریکا، وقتی که عرض شد این خبر لو رفت، اولش لو نرفت، که یکی از مشاورای مهم ریگان یه زن جادوگر بوده. حالا قضیه چی بوده؟ ریگان فهمیده بود که این آقا، حالا به تعبیر امام، حضرت امام، به اسم امام دیگه، اینا یه چیزی دیگه هم داره، میبینه که از قوای غیبی یا نیروهای معنوی امام استفاده میکنه، اما اینقدر سرش نمیشه رفته که آقا ما از امام، امام زمان امام ما استفاده میکردن، نه به معنای رویت اینا و نور امام زمان منو خمونجوری بستن. برای همین دیده بود یه چیزی فوق عالم ماده دست امام خمینی رحمت الله علیه. بعد فکر کرده بود اینا جادوگرام دارن، رفته بود با یه زن جادوگر مشاوره ممتاز میکرده. این مصیبتیه که یزیدم داشته. هرچه حالا خواهش میکنم این آخرین نکتم باشه، اگه خوب دقت کنید امیدوارم نور حسین کاری ازش بیاد که من از این نمیام. هرچه به کربلا و به عاشورا نزدیک شویم، ایمان حسین به غیب و سنن غیبی بیشتر و ابزارهای مادی قدرتشان کمتر و در لشگر عمر سن ایمان به اسلحه ها و عده و عده بیشتر می شود. مولوی یه شعری تو مثنوی داره، خیلی خوب شعری، قوی هم هست، میگه اصلا این قرآن میدونه اومده چرا؟ که بگه آقا یه چیزی بالاتر از این ابزارها و اسباب هم کار ازش میاد. همچنین جملش اینه، همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام. قرآن اومده گفت، میگه که میخواستن حضرت موسی رو غرق کنن، حضرت موسی رو گفتیم که چی؟ برو به طرف همین دریا، دریا را برای موسی علیه السلام جاده کردیم، فرعون که اومد تو همون دریا غرقش کردیم. پس یعنی یه چیزی بالاتر از اسلحه فرعون هست. فرعون با چی نابود کرد؟ با همه اسلحه هاش. امید به اسلحه هاش فرستادش کجا؟ دنبال حضرت موسی. بقیه چی؟ امام حسین علیه السلام از همین قاعده استفاده کرد، حضرت ابراهیم هم از همین قاعده استفاده کرد. حضرت ابراهیم هم میدونست که بالاخره خدا نمیذاره ابراهیم شکست بخوره. جبرائیل بهش گفت کاری از بکنم برات، گفت کار دارم اما نه با تو. برای حفظ دین باید ابراهیم نسوزن، نسوزن. حسین ابراهیم میفهمه دین مونده تنون، دین باید با ادامه حیات ابراهیم بماند، خدا من آتش و گلستان کرد. حسینم میفهمد دین با شهادتش میماند، سرش رو گذاشت. آخرین جمله حضرت چیه؟ چرا حضرت اینقدر میفهمه؟ آخرین جمله اونا انشاءالله در جلسه ایست که جلسه هر حسر از مسجد انبیاء. حضرت وقتی که دیگه سیاسه زخم نیزه، سیاس چهار شکاف شمشیر فقط بردش، زخم نیزه ای که نیزه از جلو اومد نتونستن در من از پشت در آوردن، خون فوران کرد اینجوری. حالا بعد میگه حبرن علا غذای، حالا افتاده تو زمین دیگه نمیتونه دم بلند شه. تا میتونست بلند شه یه دسته شدم که امون وسط های جنگ قد شد، با نصف دست این دست خوناشونه ماله رو صورت شد، نه نه پا دیگه بلند نمیتونه بشه. بعد میفتن رو زمین، میفتن رو زمین. راوی میگه شم میگه وقتی وارد قتلگاه شدم دیدم حسین میخنده. اون شخص فاسد میگه که من هیچ کس را ندیده بودم که در حال کشته شدن باشه اینقدر زیبا و بشاش. حالا خود حسین سرجو قشنیست رو خاکا میگه صبرن علا قضایی، من همین را میخوام. من فهمیدم این خدا تو برای اینکه من به آرزون برستم میخوایی که من ان الله انگشاء چی؟ شاء یراک قتیلا، ان الله شاء یراک، میخوایی که ما شهید بشیم به آرزون برستیم چش. بنابراین باید میگه ما هم اومدیم کربلا. این جمله آخری که خوندم یه بار دیگه دقت کنیم، کربلا میفهمن که برای رسیدن به اهداف گاهی ابزاری فوق ابزار مادی هست و دشمنان حسین اینه نمیفهمن. اینه که دقت کنید، هرچه به کربلا و عاشورا نزدیک میشویم ایمان امام حسین به غیب و حقایق ملکوتی بیشتر نمایان می شود، نه بیشتر ایجاد می شود. حسین از اول می داند بیشتر نمایان می شود و اطمینان امام به باطن جای اطمینان امام به ظاهر را بیشتر ظاهر می کند و در مقابل کوفیان هرچه بیشتر از حقایق باطنی جدا و به ابزارهای ظاهری امیدوار می شوند، تا آنجایی که فکر کردن با حذف تن امام و اصحاب کربلا به کمک شمشیرهایشان دیگر همه چیز تمام می شود و از نقش سنن الهی در عالم غافل بودند. وقت دونه نجیرم من بحثم و همتون نیمه کارم بذارم طور نیست، چون بابش باز شد عزیزان. این که شما واقعا اینا فکر کنید، شما نمیدونید ناخودآگاه حسین شکار با ما کردن. اصلا این جنگ را تمام معادلات سیاسی دنیا میگفت یا شکست میخورید. خب راست هم میگفتن، آخه چرا شکست نخوریم ما؟ همه اگر اسلحه ها کار ازش میاد، همین آقا رحیم خدا حفظشون کنه فرمانده لشکر یه قضیه این گفت من بگم تا ببینید ما گاهی چشمامونه نبندیم. ایشون میفرمودن در جنگ در عملیات چذابه همینطور صدام اسلحه میریخت، بمب میریخت، بازن ما نمیدیم این همه بمب با تو از کجا میاره. گفت سه روز ما گرفته بودیم اون جبهه را، اما بچه هامون قدرت این که عقب بیان نداشت، یعنی همین طور میریختن هواپیما بمب اینا تو. میگفتیم چه کار کنیم؟ گفت دیگه گفتیم علالله دیگه بچه ها سه شب خواب نرفته، بالاخره این دفعه را باید حفظ کرد دیگه. گفتیم آقا هم تو بلند شدیم، یعنی این نیروها بنا شد بیان، نیروهای تازه نفس هم برن کجا؟ برن پشت دپو. گفت ما این تصمیم ما گرفتیم یهود بین هواپیما و عراقی به تعداد زیاد اومد تو هوا. حالا اومد تو هوا کجان بچه های ما؟ بچه‌هایی که بناس بیان وسط میدون، بچه‌هایی هم که دارن میرن وسط میدون، بهترین توقع برای کی؟ صدام. همه را میکش چذابه که نقطه بسیار مهم به فتح بنده غرب بود خلاص شد. میگو من فقط خودم معاون آقا محسن بوده که یعنی باشه، میگو من در خط بودم، میگو من فقط چشمامو گرفتم، به خدای خلاص همه فکری میکردیم قیلی، گفت یه اون چشما با کردندم هواپیما و عراقی اسلحه ها بمبا رو ریختم اما منفجر نمیشه. گفت دیگه این اینا ما نخونده بودیم. مثال این که شما میگن یادت نمیتونم اون حرف که میخوام بزنم، شما تا اونجا که باید بری برو، زندانشو برو، تبعیدشو بشو، برو عراق، برو کارتا بکن، برنامه دا برید. میاد صدام بهت میگه، حسن البک میگه آقا نباید تبلیغ بکنی، بگو من به وظیفه تبلیغ میکنم، بیرونت کنن، بیا کویت، کویت راه نمیده، برو فرانسه، اونجایی که تو دیگه هیچ کار نیستی یا هیچ حساب نمیکنی. اون وقت ما اینجا میگویم حالا هستی. یه مرتبه اینا روبرو شدن، نفل و شتو شده مرکز خبر جهان. چی کرد؟ امام کرد. خود امام اصلا کف چین کرد، اصلا هیچ چی بکشه نمیشه. چی کرد؟ اونجایی که میتونی بکنی که میگه بکن، اما میگه من یه چیزی اضافه دارم. وقتی که تو تندم دادی من هم هستم. حسین اینو میفهم. ما تو این زاویه خیلی باید دقت کنیم. خانواداتون اینجوری باید نجات بدیم. این حرفا چیه؟ همچی که جوونت بیکار، آقا خدایی که تو را خلق کرد و رزقت را تنظیم کرد، جوونت هم رزقش را تنظیم کرد، خدا را گم نکن، خودت را روسیا کن، با رشوه و دوزی بچه را میخوای بذاری سر کار کن، میشه کوفی؟ کوفی ها فکر کردن اسلحه هاشون کار ازش میان. قاعده داریم تو این دنیا، خدا رزاقه، خدا آبرو را حفظ میکنه، خدا آینده را حفظ میکنه، خدا عزت را حفظ میکنه، نه پول قرضی بگیری یا رشوه بگیری، چی میدونم از این پولایی ربا بگیری بیاید فرش بخری که پوزت زیاد بشه زودتر دخترت را بگیرن، روسیا میشی، همطور که کوفی ها روسیا شنه. خدایی که خلق کرد بچه در رزق شد، حوصله تو را میخوام. وقتی که دیگه ناامید شدی یه را دیگه نمونده است، یا رشوه یا نمیدونم چی میشه. وقت اگه رشوه ندی نمیدونم چی میشه شروع میشه. کربلا را برای همین یاد ما داده، حرف زیاد است. از حسین یاد گیرید. باور کنید من اصلا شربت قند تو دلم آب میکنن از اون جریانی امپیتی و این جریان هسته ای. پس یه بار دیگه حسین خودش نشون بده. اگر که ما 8 سال جنگ نداشتیم، اون وقتی که عراق اومد، اون وقت که آمریکا اومد تو عراق، همه ملت ما قش میکردن از ترسشون. خود خبرگزاری های غربی گفته بودن ملت ایران اصلا از تهدید جنگ هیچ اعتنایی نمی کنن به ما. واقعا اینجور هست یا نه؟ چرا اینجوریه؟ حواظم کجا؟ آمریکا زور داره یا نداره؟ عراق هم که اومد لحظه چشم باید ترسیم؟ برای اینکه یه بار نشون داد حسین خودشا، 8 سال جنگ سرمایهی به شما دادم که واقعا دشمن فقط با ترس میتونه حکومت کنه. امروز رهبر فرمودن دیگه، خب ترس نمیده ملت چه نمیترس. یه بار یه ترس دیگه هم انشاءالله به لطف الهی از بین میره. یعنی ما با نور حسین معلوم میشه که آقا نه خیلی از این قضیه بالاتر است. یعنی وقتی که حسین میفرماد چه نشیر از تشریف بیارید یا سیوف خوزبینی، بابا ما این شمشیره میخواستیم به ترسونه بزنگه نبزن، حالا چکا کنه؟ این شمشیره که برای زدن نیمارده بودن، برای ترسوندن رو مارده بودن، زد کار خراب شد، دیگه کار ازش نمید. این که میگم شربتی قند تو دلم آب میکنه، یه ورق دیگه از عظمت حسین را انشاءالله به لطف الهی که اینا یه بایکوت حسابی بکنن. بعضی ها میترسن، وقتی هم که جنگ شده بود یه دین ترسیده بودن، یه شرب یعنی بزن یه بایکوت حسابی، یعنی هر چی که اینا میتونن بکنن، یعنی دیگه نفت ما هم ندارن از خلیج بره بیرون، دیگه موبایل های ما هم آپارادیس بندازن هیچ کدوم کار نکنه، برقمون هم خراب کنن. اون وقت میبینیم چقدر زور داره. مگه با جنگ میخواستن همین کار رو بکنن دیگه؟ از اینم بدتر، همه چیز ما رو زدن. اما یه چیزی بود که این ملت رو نجات داد، اون هنو هست، بهترم هست، الحمدلله. یه چیزایی هست آدم بعد میفهمه که عجب خدا از قبل اینا برای ما قایم کرده بود که روزی مبادا نشونه اون بده. هر زیاد از نسال و کبند رو که یا الله یا الله و یا الله و یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه. پروردگارا به حق حسین ثبت اقدامنا علی صراطه. پروردگارا به حق اون حقایقی که قلب حسین با اونها آشنا بود، پروردگارا ما را مؤمن به حقایق غیبی عالم بگردان. پروردگارا به حقیقت سننی که فاطمه زهرا به آنها مطمئن بود، ما را از پاسداران واقعی این انقلاب حسینی قرار بده. پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش را تسریع بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی بر ما منت گذاشتی و مقام معظم رهبری این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه را به این ملت ارزانی داشتی. خدایا شعور فهم و سپاس و شکر چنین نعمتی را به این ملت عطا بفرما. الهی بر ما منت گذاشتی و دولتی مؤمن، جسور، شجاع، عدالت خواه، دوست مبانی اصیل انقلاب حسینی به این ملت دادی. خدایا ما را شاکر و مدافع چنین دولتی قرار بده. پروردگارا رب انعمت فضلت، خدایا این همه نعمت ارزانی داشتی، اضافه بفرما. الهی ما را حسینی بمیران. و صلی الله علی محمد و آل محمد.